کننده هایی که سینما رو نمیشناسن و عاشقش نیستن این اتفاقا میفته دیگه. یعنی آیشا سعید تهیه کننده بود و هست، دغدغش این بود بر اساس پولی که داره یا با پول خودش یا سازمان این کارو بسازه و بهترین نحو باشه دیگه. چرا؟ چون امضای آقای شایسته زیرش بود و حاضر نمیشه به هر قیمت این کار انجام بده، ولی کسای دیگه میان میگن برام مهم نیست امضا.
و برای همین هم هستش که مثلا ما میبینیم آقای شایسته و امثال ایشون کمتر کار میکنن و دیگه اون اوج کار رو ندارن. و البته در عرصه تهیه کنندگی من اختلافات و این دعواها و این انحصارگرایی هایی که نسل بعد از شماها ایجاد کردن رو واقفم. حاجی برهانی، برگردیم به همون برش فرهنگی. در شرایط کنونی ما اگر بخوایم سینما یا هر عرصه بازنمایی دیگری رو داشته باشیم و بخوایم مسئله شناسی کنیم جریان امروزمون رو، این که چه وضعیتی داریم به کنار، این که مسئله شناسی کنیم و اون رو حالا در قالب‌های مختلف هنری بازنمایی بخوایم بکنیم، در عرصه فرهنگ چه راهکاری میتونیم داشته باشیم؟
ببینید عرض من دو بخشه در سوال شما. قسمت اولش که عرض کنم در ادامه فرمایش شده عزیزمون، درسته که غرب داره اونطور که مخاطب دوست داره محصولاتش ارائه میکنه، ولی تفکر تفکر خودشه، یعنی تفکر مال خودشه ولی تبدیل به فرمش اونطور که مخاطب میپسند.
و همون سوال اینه، ما تفکرمون چیه؟
احسن، ببینید اونها تفکر خودشون رو آوردن و تبدیل به فرم کردن. این که عرض کردن ما دوچار ولنگاری فرهنگی شدیم، چرا؟ چون اونا با تفکر اومانیسمشون اومدن دارن بهترین فرم رو ارائه میکنن، ولی ما در عرصه فرهنگی که میخوایم، اون تفکری که میخوایم حاکم بر این مدیوم نشون بدیم و تبدیل به فرمش بکنیم، این فرهنگ یا دچار واپسگرایی شدیم، دائما تو گذشتمون داریم سیر میکنیم، یا دچار روزمرگی شدیم. ببینید غرب مفهوم اومانیسمشو آورده تو فیلماش به صورت مختلف، حتی منجیگرایی داره بر اساس آینده شناسی ارائه میکنه، یعنی یک نقطه مطلوب در آینده داره معرفی میکنه
بر اساس تفکر
بر اساس امروز. تفکر
امروز ما چیست؟
حالا ما متاسفانه که غنی ترین منابع فرهنگی رو داریم، مسئولین ما چون با منابع خودمون سنخیت ندارن دچار ولنگاری شده.
حالا سوالم اینجاست، آیا این عدم سنخیت مسئولین ما با مسائلمون اگر بپذیریم تنها دلیله، یا این یعنی شما معتقدید که فرهنگ امر حکومتیه، امر حاکمیتیه، فرهنگ رو ما از بالا به پایین باید تزریق کنیم، یا فرهنگ امریست در توده مردم، یعنی
فرهنگ...
آرتیست ها، هنرمند ها خودشون مسئله رو میفهمن، یک آدم فرهنگی مسئله فرهنگی رو باید یک جایی در واقع بیابه. امروز مسئله فرهنگی ما، من بارها در مورد این صحبت کردم که کارگردان‌های ما عمدتاً به دلیل اینکه امروز کارگردان‌های جوان ما متصل به طبقه متوسط هستند، مسئله‌ای رو که مطرح میکنن یا مربوط به طبقه متوسطه یا وقتی که میخوان برن به طبقات دیگر، برش‌هاشون برش‌های اگزاجره‌ایه در عالم سینما، برش‌های افراطیه، یعنی حد اکثری میکنن موضوع رو. میخوام ببینم که یک مسئله شناسی فرهنگی صرفاً باید در حاکمیت و حکومت شکل بگیره.
بعد اون فیلمساز ما از کجا برخواسته، از کجاست؟ از همین مردم، از همین فرهنگه. یعنی هر شخصی، حالا یک زمانی فرار میکردن از فیلم‌های سفارشی و حکومتی، از اون ور افتادن. یعنی
اساسا ما فیلم غیر سفارشی نداریم.
حالا چه اتفاقی افتاد توی این ماجرا؟ اون فرهنگی که باید غالب بر سینمای ما باشه، وقتی که تغذیه فرهنگی وجود نداره تو کشور،
منبع تغذیه کجاست؟
منبع تغذیه، چون ما یک جامعه دینی و اسلامی و مذهبی هستیم، منبع فرهنگ ما برخواسته از همین اصول ماست. و وقتی که بمباران فرهنگی از غرب اتفاق افتاد، مخصوصا تو سینما، یعنی ما اشکالی نداشت ما نحوه کار با این مدیوم از غرب بگیریم، ولی فرهنگ خودمون سواره بر این مدیوم باشه.
شما معتقدید که امروز فرهنگ خودمون سواره بر سینمامون
اصلا نیست؟ اصلا اینطور نیست. ببینید، یا ما اومدیم یک تم اجتماعی نشون بدیم، فلاکت و بدبختی نشون میدیم، یا میایم مثلا تو که از اون فهمیدن تو یه زمانی مثلا خونه‌های لاکچری یا زندگی‌هایی که اصلا وقتی مخاطب می‌بینه اصلا نوع این زندگی‌ها رو ندیده، لمس نکرده.
بس.
یا حتی تو تلویزیون ما، تو تبلیغات ما، یعنی یه تمی رو نشونه جامعه میدن که به لحاظ فرهنگی هیچ تناسبی این جامعه با این تصویری که داره می‌بینه نداره. این به خاطر چیه؟ این به خاطر این فرهنگ زدگی که تو کشور اتفاق افتاده، چون جوان ما، جوان فیلمساز ما، جوان جامعه فرهنگی ما، چون تغذیه درست نشده و از اون ور دوچار بمباران فکری شده، وقتی میخواد بیا تو این مدیوم یک کاری رو بسازه به جامعه عرضه کنه، دقیقا مطابق چه عناصری جلو میره؟ دقیقا مطابق عناصری که بهش القا شده جلو میره. به خاطر همین به خاطر همین اون چیزی که، اون محصولی که از این کار میخواد بیرون بیاد، اونی نیستش که به درد جامعه فرهنگی ما میخوره و یک مسئله ای رو حل میکنه.
خب اونقدری که من متوجه شدم از فرمایش حضرت عالی اینه که ما منبع قدرتمندی داریم، منبع دینی، و البته من میتونم بهش اضافه کنم از به زعم خودم منبع ملی و تاریخی خودمون هم در کنار منبع دینیمون، این رو ما داریم و این رو دیگه نگاه نمی کنیم امروز. ضمن این که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ مسئله شناسی سینماگران ما به زعم شما امروز تحت تأثیر انگاره های غربی هستن.
ببینید یه توضیح کوچیکی من بخوام بدم، در زمان هخامنشیان،
کوچیک بگید چون میخوایم یه فاصله بگیریم برگرد.
چشم. در زمان هخامنشیان سنگ نگاره هاشون بر اساس اتفاقاتی هست که در آینده قرار برای این سلسله هخامنشی اتفاق بیفته.
بله.
به صورت سنگ نگاره اینها درست کردن و در معرض چشم مردمشونه، یک تمدنی متناسب با اعتقادات و تفکر اونها. وقتی ما جلو میایم میبینیم که این بمباران فکری انقدر در جامعه ما شکل گرفته، الان نه تنها سینمای ما، الان سازه های ما، معماری ما، هیچ کدوم از اینها دیگه متأثر از فرهنگ خودمون نیست. یعنی ما داخل شهر خودمون حرکت کنیم، هر قسمتش رو که میبینیم شاید یاد یک قسمت از اروپا، یا
ما باید اینطور بگیم که امروز فاقد هویت فرهنگی هستیم. اما این فقدان هویت فرهنگی برآمده از مسائلی است که حالا سعی میکنیم راهکارها برای این که اون مسائل رو کشف کنیم توی دقایق باقی مانده بهش برسیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شنونده گفتگوی فرهنگی هستید از شبکه رادیوی گفتگو. داریم درباره مسئله شناسی فرهنگی در عرصه سینما صحبت میکنیم و من در استودیو میزبان جمعی شایسته از تهیه کنندگان با سابقه سینما، سید رضا اورنگ از مدرسان و منتقدان با سابقه سینما، و حجت الاسلام علی رضا برهانی آینده پژوه و فعال عرصه فرهنگی. حاجی شایسته، شما سالیان درازی در عرصه سینما حضور داشتید. به اصطلاح حالا کوچه بازاریش بالا و پایین این سینما رو دیدید. من این نگاه حاج آقای برهانی رو که همه سینماگران ما متأثر هستن یا اطلاق در سینمای ما متأثر هستن رو شخصا ندیدم، احتمالا شما هم ندیدید.
بله.
اما این روزها ببینید، ما در سینمامون مسعود کیمیایی داشتیم با جهان خودش، ناصر تقوایی با جهان خودش، مرحوم حاتمی با جهان خودش، اما این روزها این تنوع رو کمتر میبینیم. یعنی جهان منحصر به یک کارگردان، جهانبینی منحصر به یک کارگردان. یه زمانی در سینما هر کارگردانی وقتی میخواست اثری خلق کنه تمام عشق خودش رو خرج میکرد. اینها رو ما نمیبینیم امروز. علاوه بر مسئله اقتصادی چه چیز دیگری به نظر شما وجود داره به خاطر برای این فقدان فرهنگی؟
بله. سوال خیلی خوبی بود. اگر ما بخوام بررسی کنیم میبینیم به تهیه کنندگان و فیلم نامه‌نویس میرسیم. یعنی دو تا عنصری که باید برای کار سینما بسیار حساسن. ما در زمینه فیلم سینمای کودک الان ما فقدان به اصطلاح فیلم نامه‌نویس
نداریم. بچه های ما
الان سینمای اکشن حادثه نیست.
سینمای
وحشت نداریم. یعنی خیلی کارهای مختلفی که یا سینمای کمدی و طنز. مثلا تو سینمای کمدی یه فیلم آقای سامان مقدم ساخت به نام مکس.
بله.
و فیلم خیلی خوبی بود چون مکس، اما به هر حال اون فیلم به یه سرنوشتی دچار شد که بعد میدونن آقا دیگه کار نکن در اون زمینه. یا یه فیلم یعنی 100 سال به این سالها اومده به هر مسئولی که سوال میکنی میگیم آقا ایرادش چیه، میگن خیلی خوبه، بسیار ازت تشکر میکنم. یکم مسئولی من که این جزء 5 تا فیلم تاریخ سینما ایرانه، چرا اجازه نمیدین؟ و این مسئله که برای سینما ایران هم دوچار شده.
حتی دفتر شما پارتی رو هم ساخته بود که بله. دوره خودش خیلی سر و صدا کرد به لحاظ سیاسی.
به هر حال الان من به شما بگم که فیلم نامه‌نویسا رو باید یه خورده جدی بگیریم.
این جدی گرفتن یعنی که ما دستمزدشون رو بیشتر کنیم؟
نه.
یا تربیت درست
نداریم؟ تربیت درست باید بشه. بعده خب تربیت درست خب باید دستمزدشون هم بدیم بهشون. ببین الان مثلا یک فیلم نامه‌نویس رو من صدا نکنم بگم آقا یه فیلم اینطوری واسه من یه هفته بنویس و بعد بیا. نه آقا یه هفته فیلم نمیشه.
بله.
یه هفته فیلم نامه نمیشه. حداقل 5-6 ماه وقت لازم داره تا یه فیلم نامه درست بخواد نوشته بشه. یکی این مورد، دوم تهیه کنندگان ما هم بیان به اینا، به همونطوری که قبلا دهه 60 و 70 تهیه کننده میره سراغ فیلم نامه نویس نه سراغ کارگردان.
بله.
اول میره سراغ فیلم نامه نویس، فیلم نامه‌شو میگرفت کامل میخون فلان تموم که میشد، بعد یه کارگردان صدا میکرد میگه آقا بیا این فیلم نامه رو من دارم کار میکنم. میگه بله کار میکنم. تو فیلم نامه فیلم نامه خوبی بود.
بله.
اما الان کارگردان اومده، خود کارگردان میگه که این خطی که شما میگی خیلی جالبه، اینو بدیم به فلانی بنویسه. با همدیگه میشینیم مینویسیم.
بله.
یه هفته هم یه فرد متن مینویسن و این خیلی توی این مسئله صدمه بسیار زیاده.
بله.
یعنی اگه شما بخوام بررسی کنین ژانرهایی که به این داره میره، ژانرهای مختلف به رفته. بله. الان سینمای ایران محدودیت داره.
بله.
محدود شده. یعنی من نه به حساب مسئولی میذارم نه به حساب سینماگران، نه واقعیت اینه که الان سینمای ایران به شدت محدود شده. و اون چیزی که من ابتدا گفتم که از نظر لوکیشن اینا، اونم بعد میگرده. مثلا آقای غلام رضایی، آقای ناصر غلام رضایی کوشش.
بله.
یا این مرحوم آقای یدالله صمدی کجاست؟ یا آقای جعفری جوزانی برحال فیلمساز بزرگ این مملکت.
بله.
خب الان جعفری جوزانی داره دنبال تهیه کننده یا دنبال شرایطی میگرده که کارش خودش بکنه.
بله.
یعنی نمیتونه، به دلیل اینکه یا مثلا
ما مؤلف هامون هم مکانیزم یا فرایند جوری پیش رفته که اونها کنار بیفتن.
بله. یا این کامبوز یا پرتوبی ما دیگه نداریم، خدا رحمتش کنه.
بله.
یا مثلا آقای رسول صدرعاملی کارهای خیلی خوبی کرده، اما الان بخواد کارش ادامه بده سخت واسش. یعنی موقعی یعنی ما یه فیلمسازی داریم همین حال حاضر،
فیلمسازهای مسئله شناسمون کنار رفت،
آقای مهدی فخیم‌زاده، آقای فریدون جیرانی، آقای بهروز افخمی، آقای علیرضا داوود نژاد، اینا همه فیلمسازهای خیلی خوبی، آقای سامان مقدم، آقای ابوالحسن داوودی،
بله
اینا همه فیلمسازهای درستی هستن که اون مسئله که شما میدونی کاملا میشناسن. بله. اما خب الان ببین شما نمیتونن کار کنن.
بله ولی آیا رنگ ما
کنارن.
بله آیا رنگ ما تو نسل جدیدمون از این تعداد همین اسامی که جناب شایسته فرمودن دیگه ما چند تا مثال داریم براشون، یعنی به کمتر از انگشتان یک دست در نسل جدید ما کارگردانهایی رو داریم که شبیه سینماگران قبلمون باشن.
من اسم نمیخوام بیارم، بعضی میخوان دنبال رو باشن، همیشه هم گفتم ایراد نداره آدم تقلید کنه دنبال مراحل اول کارش، ولی تا زمانی که صاحب امضا نشه خودش، نه کارگردان میشه نه تهیه کننده میشه نه فیلمنامه نویس. ولی مثلا من تمام این مسائل رو چند توضیح بدم. ببین حاج آقا، ما خیلی جا تکلیف میکنیم، ما تکلیف فرهنگی کردیم، شما باید این کار رو انجام بدید. یک زمان مثلا قبل از انقلاب سینما یه طور دیگه بود، تو اون شرایط بود، بعد انقلاب شد تو یه دهه چند سالی ما پیشرفت کردیم با تمام مواقع.
بله.
بعد الان یک جوون میگه به من میگید این فیلمو نبین، من چی ببینم؟ ولی چیزی براش نداری، من این کارو نکنم براش نداری. ببین حالا محدودیت که آقای شایسته میگه من تو دیگه توضیح بدم. الان آقای شایسته تهیه کننده قدیمی، بعد آقای شایسته قدیمی که برنگه به قبل از انقلاب، نمیدونن چی کار کنن، چون با هر مدیری که عوض میشه همه چی عوض میشه. یک قانون نداره سینمای ما.
بله.
شما وقتی قانون داشته باشه آدم بیاد بره فرقی نمیکنه.
بله.
الان مثلا یه مدیر میاد آقای شایسته مثلا فیلمشو ممنوع میکنه، همه میگن فیلم خوبی ولی ممنوع میکنه، یکی دیگه میگه نه بعد بره رو پرده، تکلیف مشخص نیست. آره تکلیف مشخص نیست، یه قانون بیارید بذارید قانون سینما. این قانون برای محدودیت کردن کارگردان و تهیه کننده و هنر نیست. نمیتونه محدودیت بیاره، برای اجراست، قانون فقط برای اجراست. من نمیتونم دستور قانونی بدم که شما فقط مثلا نقاشی رئال بکش.
بله.
محدود نمیتونم، ولی برای اجرا میگه اگه میخوای این کار انجام بدی تو نمایشگاه بری مثلا اجرا رو انجام بده. این تعیین تکلیف کردم، این ما اصلا برای مخاطب و آقای شایسته مدت هاست احترام قائل نیستیم.
بله.
اصلا نمیخوایم، نمیدونیم مخاطب چی میخواد. من یکی دوبار با بعضی دوستان کارگردان تایکانده بحث میکردم تو خود تلویزیون یا رادیو، گفت نه ما میگیم، ما تشخیص میدیم مردم چی میخوان. میگم آخه چطوری میشه ما تشخیص بدی؟ یه زمانی که مثلا سینماها تمام اطراف شهر تهران شهرستانا بودن، سینمادار میگفت تو این محله من فرض کن که فلاح هست همچین فیلمایی میپسنده.
من یادم میاد سینما فرخ میدان قزوین یه مدل فیلم هم سینما تمدن مولوی یه مدل فیلم رو فقط
پخش کرد. اونا سینمادار بودن، سینمادار به معنا بودن.
بله.
فقط ساختون سینما رو نداشتن که، کارشون بود. مرحوم صابر رهبر سینما کریستال جزو بهترین سینما ها بود، فیلمای خارجی میداد، بعضی فیلمای ایران، چون کارش این بود. ما الان بعضی کارا دست کسایی افتاده که این کار نیستن و نخواستنم یاد بگیرن. الان من بارا مخالفت کردم، بیشتر 20 سال حالا آقای شایسته شاید نظرش با من متفاوت باشه. یکی از بزرگترین آسیبایی که به سینمای ما وارد شد تو این دو دهه اکران نکردن و محدود کردن فیلمای خارجی بود.
بله.
من 100 درصد با اکران فیلم خارجی موافقم.
آره چون بعضی دوستا میگن
البته با محدودیت تو 20 درصد 25 درصد سینما رو من میگم باید فیلم خارجی
بذارم. راست بعد شما امیر قادری خودشو خیلی
من همه چی گفتم. من با 20 با 25 درصد ظرفیت سینما ایرانو برای اینکه فیلم خارجی بخوان نمایش بدن موافقم.
ببین حالا چه اتفاقی افتاد فیلم خارجی؟ خب نه که ما خودمون بیشتر فیلم خارجی میرفتیم. یک چیز تو سینما هم که شما گفتید تاجا، ما عشق سینما داشتیم.
بله.
عشق سینما یعنی مخاطبی که همیشه میره تو سینما.
بله.
فقط هم فیلم نبود، عاشق در و دیوار و همه چی. بله. بودیم دیگه. کارگردان عاشق تمام وجودش میذاره رو کار، تهیه کننده عاشق تمام وجودش رو کار میذاره، فیلم نامه نویس هم اینطور. الان عشق نیست، مسئول که عشق نداره. تعداد زیاد تهیه کننده ها حالا آیش و ایسان میدونن به غزونه که واقعا عاشقن نیست، فقط ما کاری انجام بده دیگه.
بله.
و اون موقع گفتم برای اعتلاء سینما ایران فیلم خارجی رو محدود کنیم یا ممنوع کنیم. آیا بعد از اون سینما ما اعتلاء پیدا کرد یا رو به عقب رفت یا محدودیت پیدا کرد خود سینما؟
این رو شما تاکیدتون به این دلیلی که فضای رقابتی ایجاد میکنه؟
بله، رقابت از بین رفت. یعنی شما الان دانشجو سینما داری، دانشجو فیلمنامه داری، فیلم خوب رو پرده ندیده.
آقا فیلمخانه دانشگاه رو از بین بردن نیست.
من درس نقد میخوام بدم تو سینما، یه دونه فیلم ندارم به من بدن. من فیلم خودم میخوام بدم تا دستگاه درست بشه. از دو ساعت از یه مثلا کلش بده شده. البته
فیلم خارجی بگم، فیلم خارجی رو همه سینماگرا میبینن ها، تمام کارگردان ها فیلم نامه میبینن تو خونه شون. ولی برای مردم که برسیم که نبینن.
برای مردم هم میبینن ولی رو گوشه موبایلشون.
بعضی از دوستان میگفتن که تو خب میگم ببین اصلا تو سینما نشستن رو پرده فیلم خوب دیدن یه چیز دیگه است.
بله، شما مناسک سینما رفتن و فیلم دیدن براتون اهمیت داره.
شما میبینید دیگه اصلا کارگردان اومده، شما خود اشاره کردید دیگه، نگاه میکنی بعد میگم فیلم، میگم خدای این اصلا هیچ چارچوب سینمایی نداره که.
بله،
تمام قوایی که واسه تلویزیونیه.
بله،
مقصر نی چون فقط تو قاب تلویزیون دیده.
یه مسئله هم اتفاق افتاده خیلی هم حاده.
اینو بفهمه چاجاها
مثلا ماهواره است.
بله،
ببینید ما یه زمانی میدونستیم مثلا سینمای جنوب شهر سینمای شمال. بله، شهر شرق تهران، اما دیگه الان دیگه همه به هم ریخته.
بله،
اینم ماهواره به هم ریخته، به هم ریزونده به قول
من. حالا به نظر من الان اینستاگرام و اینها،
الان هم اینستاگرام اینا
این هم کرده
الان با الان مثلا با اینستاگرام از صبح تا ساعت 5 و 6 تا 7 و 8 با این دستش موبایل از ساعت 7 و 8 هم میره اونجا ماهواره شو میشینه میبینه راحت.
من یه چیز کوچیک بگم،
یعنی ماهواره بسیار این مسئله رو در مورد ژانرهای مختلف و گونه های مختلف و فلان همه رو به هم ریخته.
من در سریال سازی
به طور کامل به هم ریخته.
من یه توضیح کنم بینای شایسته، این که شما میگید خب واقعیت داره. ما الان یه جایی داریم به اسم آمریکا، به اسم هالیوود داریم، درست؟ علاوه ماهواره که ما با اونها رقابت نمیتونیم بکنیم، درسته؟ ماهواره شون دارن، رادیوشون دارن، علاوه مخاطب میگم ها، روزنامه پر مخاطب دارن، رمانای پر مخاطب دارن که چاپ اولش بالای 1 میلیونه، سینماشون هم دارن. یعنی ما میگیم چون اینترنت اومده سینما کنار. خب این غلطه دیگه. چون مثلا اینترنت اومده روزنامه کاغذی بذاریم کنار، کتابو بذاریم کنار. ولی
شما مخالفید.
برای من میگم هرچی سر جاش این باشه، ولی نمیتونه بگی مثلا سینما نباشه.
یعنی اکران آنلاین نمیتونه جای اکران رو بگیره.
اصلا نمیشه. حضوری اصلا خیلی فرق داره. شما وقتی در جمع هستی
ولی اثر گذاشته.
اثر گذاشته بده.
چون نسل جدید آیه اورنگ، شما خودتون با دانشجوهاتون همین امروز مواجه باشید. من با دانشجوام وقتی مواجه دارم، اونا عادت کردن که روی 6 اینچ گوشی تلفن همراهشون سریال و فیلم ببینن.
بله، همین مثلا یه بار گفتم فیلمو دیدی؟ گفت روی گوشی دیدی. من عصبانی شدم، نگیدم چه برخورد کنم. از تو عصبانی شدم. چطور میشه فیلم سینمایی رو مثلا تو گوشی دی؟
این نسل این چنین
آره میگم خب پس تو دیدی این چیزایی که تو زاویه فیلم هست اینا رو دیدی؟
بله.
میگه ندیدم.
خب حاجی برهانی، ما تقریبا 4 دقیقه وقت داریم، هم میخوام جنبندی بحث رو شما بفرمایید، منظر خودتون رو بگید. همین که با همه این نکاتی که شما فرمودید راه حل چیست؟ چون ما هم منظر یک استاد سینما رو و هم منظر یک در واقع تهیه کننده و سینما شناس با سابقه رو شنیدیم و حالا میخوام یک فعال فرهنگی که اتفاقا در نسل جدیدتر رشد کرده اون رو هم بشنویم.
ببینید تو مسئله فرهنگ و اثرش بر حوزه سینما، ما باید اینو بدونیم که غرب با اینکه خودش خالی از واقعا فرهنگ غنی هست، ولی مفاهیم بسیار ارزشمندی رو با محوریت خودش داره به نمایش میکشونه، ولی ما نرفتیم از منابع قوی که داریم، فرهنگ الهی که متأثر از منابع قرآن و منابع دینی اون هست رو بشناسیم.
کی باید میشناخته؟
ببینید این یک عرصه بزرگه.
من فقط در مورد سینما صحبت نمی کنم، در مورد همین عرصه.
بله، ببینید یک اتفاقی باید در کشور ما میافتاد بعد از انقلاب. ما فقط انقلابمون تغییر حکومت بود و هنوز انقلاب فرهنگی در کشور ما اتفاق نیفتاد.
نیفتاده،
هنوز نیفتاده.
بله.
در قرآن فرهنگ های مختلفی رو قرآن داره تبیین میکنه. فرهنگ که الان ما داریم یک شترگاه فلنگیه که به هیچ جای قرآن نمیخوره. فرهنگ که الان ببینید مسئولین فرهنگی ما با فرهنگ آشنا نیستن و افراد سیاسی
اهالی فرهنگمون آشنا هستن، اساتید دانشگاهمون، حوزه هامون آشنان به مسائل فرهنگی.
این که این واژه ولنگاری که عرض کردم به این معناست که سمت و سویه نداره. الان غرب فرهنگشو داره به سمت آخرالزمان میبره.
یعنی میخوام ببینم که ما راهکار و راهبرد فرهنگی یعنی نداریم.
نه داریم،
استراتژی فرهنگی
داریم. ما عالی ترین مفاهیم فرهنگی،
ما منبع فرهنگی
و منبع فرهنگی
هم داریم.
بله داریم، ولی اون مسئولینی که باید در جامعه ما، چه مسئولین فکری، چه مسئولین تحلیلی ما، چه مسئولین کنشگرا و اجرایی ما، یک مجموعه از اینها باید فرهنگ‌های اصیل قرآنی ما رو میشناختن و می اومدن ببینن که فرهنگ‌های مختلفی در قرآن هست، کدوم فرهنگ متناسب با جامعه امروز ماست، اون فرهنگ حاکم بشه و این تسری پیدا کنه. وقتی در مردم ما تسری پیدا کرد و در جامعه نشست، یک تمدن شکل میده. در حالی که در جامعه ما اینجوری نیست.
پس شما نوک پیکان انتقاد رو نسبت به مسئولان فرهنگی میدونید.
بله.
و فرقی هم نمیکنه منتسب به کدام جناح.
نه ببین، مسئولین فرهنگی ما با فرهنگ های خدایی قرآن آشنا نیستن. جامعه رو به سمت آینده روش
حاضر برای حرفی رف تندیه ها، یعنی خب حاضری که خیلی برنده است،
حاضرین بشینید در روی این قرآنی صحبت کنیم. ببینید الان
منی که مشهورم به تند بودن و صریح صحبت کردم، این جمله این اطلاق رو به کار نمیبرم.
جمله کوتاه میتونم بگم؟
این من ارزم به جه برسونم.
این یک دقیقه وقت داریم.
ببینید وقتی این اتفاق نیفتاد، در جامعه امید از بین میره.
بله.
جامعه غرب با همه خشونتش، با همه اتفاقاتی که توش اتفاق افتاده، تا الان جامعه رو داره با نگاه به سمت آینده روشن به سمت امید میکشونه.
بله.
اینکه هر اتفاقی بیفته اون جامعه منجی جامعه ماست و یک فرد آمریکایی به نام منجی میاد و این جامعه نجات میده. ولی جامعه ما چون دچار واپسگرایی و روزمرگی شده، هیچ تبیین روشنی از موقعیت فعلیش متناسب با قرآن و آینده روشنش نداره. وقتی این اتفاق افتاد، این در سینمای ما به تصویر کشیده میشه و بذر امید در دل مردم از بین میره، به خاطر اینکه فرهنگ صحیح فهم نشد و به جامعه تزریق نشد.
آیا ورنگ یک جمله بفرمید؟
ببینید شما از قرآن میگین ما همه باش آشنا هستیم و دوست داریم انجام، خیلی میخوام انجام بدن، ولی شما راهکار ندادیم. در همین شبکه قرآن تلویزیون من وقتی میخواستم رنگ بیارم، رنگ آبی قرمز، با من مخالفت میکرد. وقتی خنده اومد با من داشتن دست به یقه میشدن دوستان. وقتی گفتم ما میتونیم طنزای قرآنی داشته باشیم، که دیگه اصلا من شدم کافر، میخواستم اصلا گردنمو بزنن. ما باید دیدگاه خودمون رو عوض بکنیم، خودمون آماده بکنیم، از مخاطب نخواهیم، اول خودمون، بعد بتونیم راهکار پیدا کنیم،
نگاه خوبی پیدا کنیم به مسئله. خیلی سپاسگزارم جناب شایسته، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آی اورنگ خیلی ممنونم. حاجی برهانی از شما هم خیلی سپاسگزارم. از شنوندگان، من همیشه این بینندگان و شنوندگان رو اشتباه میگم، از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم خیلی ممنونم که برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. این هفته درباره موضوعات مختلفی با شما بحث کردیم و آخرین بحث ما پیرامون مسئله شناسی فرهنگی در عرصه سینما بود. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرندابر، صدا بردار جامعه اصغر زماری و من امیررضا مافی گفتگوی فرهنگی سوم دی ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. کرونا همچنان با ماست، پس ماسک رو فراموش نکنید و لطفاً فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و همچنان صبوری کنید و از دید و بازدیدها حذر. خیلی ممنونم که ما رو تا انتها همراه بودید. شب بخیر و خدا نگهدار.